بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله هفتم می‌فرمان النصف من الخمس الذي للامام عليه السلام امره في زمان الغيبه راجع الى نائبه وهو المشهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال اليه او الدفع الى المستحقين باذنه. یکی از مسائل مهمی که شدیداً محل ابتلاس مخصوصاً برای ما طلاب حوزه‌های علمیه همین مسئله سهم مبارک امام علیه السلام. بسیار این مهمه که آقایان توجه کنیم و ببینیم که بالاخره این سهم امام را در عصر غیبت امام چه باید کرد. مرحوم سید می‌فرمایند که خب اون بخش دوم خمس که مال یتاما و مساکین و ابناء السبیل اون روشن شد که بر ما لازم است که این را برسانیم به این سه طائفه به هر وسیله ممکن، حالا بلو به دادن به حاکم که او برسانه به این افراد و طبقات سگانه، حالا یا به نحو بست و یا به نحو غیر بست که قبلا این بست گذشت و گفتیم مشهور میگویند بست بر طوائف سگانه هم لازم نیست، اما نسبت به بخش اول که مال خدا و رسول و ذی القربا بود و دیدیم در روایات متعدد فرمودند که بخش اول در اختیار امام معصوم باید قرار بگیره، خب حالا که در عصر غیبته چه باید کرد که نمیتوانیم این مال را به دست امام معصوم برسانیم. مرحوم سید می‌فرماید که این بخش سهم امام در عصر غیبت راجع به نائب امامه. نائب امام هم که مخصوص مرجع تقلید نیست، میگه نائب امام مجتهدی که جامع شرائط، جامع شرائط بودنش به اینه که مجتهد عادلی باشه که دارای مقام نیابت از ولی عصر باشه و آن مجتهد مطلق قدر مسلم، نه مجتهد متجزی، مجتهدی که در همه ابواب فقه دارای نیروی اجتهاد باشه و البته عالم عادل باشه. حالا اون مقاماتی که در روایت حضرت عسکری است که از کنن سائلن نفسه حافظن لدینه مطیع الامر مولا مخالفن علا هوا، اون را مرحوم استاد میگوید این معنیش تلیتل و امام بودنه. خب حالا میگیم به اون مرحله هم گرفت نباشه، ولی مجتهدی که جامع شرائط عدالت و اجتهاد باشه ولو اینکه مرجع تقلید نباشه. البته بعضی هم مثل استاد میگفتن خیر، چون بر مقام فراغ ذمه است قدر مسلم باید به مرجع تقلید داد نه غیر مرجع تقلید از سایر مجتهدین. خب وقت مرجع تقلید و مجتهد چه باید کنه؟ این از کنه مصیبتی است که 14-15 قول در این هست که باید چه کرد. حالا مجتهد جامع الشرائط چه وظیفه نسبت به سهم امام داره؟ اقوال فقط اشاره کنم، بعد تفصیل را از روی فرمایشات حدائق که استخراج کرده تعداد زیادی را، 12 قول را او استخراج کرده، بعضی هم چند تا دیگه قول اضافه کرده اند، بعدا این اقوال را تک تک قرائت کنم براتون. اما به صورت اشاره اجمالیه به عرض برسانم. خب یک نظریه اینه که تحلیل شده، فرمود ما کان لنا فهو لشیعتنا. خب حالا در عصر غیبت فرمود برای اینکه حلال باشه مناکح و عرض کنم که فروج و غیر ذالک، ما بر شیعان خودمون تحلیل کردیم. خب اون تحلیلم قدر متیقنش سهم غیر یتاما و مساکین و ابن السبیله، اون که هیچی نسبت به سهم امام تحلیل شده و هر شیعی میتوانه برای مصارف زندگیش و من جمله فروج و نکاح و غیر ذالک و مساکه از سهم امام استفاده کنه. البته این تحلیل مختص به شیعیان و موالیان اهل بیت، اما غیر اونها چنین تحلیلی در حقشون نیست. نظریه دیگر این است که مرحوم آیشاردی رحمت الله علیه، آدم نمیره سر دست، میفرمود که مرحوم آی آخوند هم این احتمال را تقویت میکرد و رضا به مقلدین میگفت شما احتیاطاً به ما بدید، ما هم احتیاطاً قبول میکنیم چون شاید برای شما مصرف او حلال باشه. نظریه دیگر این است که خیر بر ما لازم است که سهم امام را هم به خود اون سه طائفه بدیم، زیرا طبق مرسله حماد فرمود نقصی اگر باشه بر امام لازمه که احتیاج اون سه طائفه را به قدر کفاف تأمین کنه. خب حالا بنابراین از همه اولا همونها هستن، این سهم امام را هم باید برای ما یحتاج اون سه طایفه دیگر که یتاما و مساکین و ابناء السبیل است صرف کنیم. نظریه دیگر این است که خیر این سهم امام برای اداره شؤون امامه. خب امام خیلی از اوقات به فقرا میدادن، به فرض کنید دعبل خزائی خدمت به امام رضا علیه السلام که رسید، وقتی اون قصیده افاطم لو خلت الحسین را انشاء کرد، علی ابن موسی رضا 20,000 دینار به دعبل خزائی داد. خب خودشون وقتی که تشخیص دادن میدادن ولو به غیر سادات، مواردی که نرس کنن نظر شریفشون تعلق میگرفت میپرداختن، گاهیم کمیت ها زیادی میدادن. داستان آقا امام حسین که شنیدید، و خذ القلیل فکأنما لم تبع ما صنته و کأننا لم نشتری. خب بدین امام هر طور که مایله صرف میکنه، مختصات به سادات هم نداره. اینم یه نظریه دیگر در مقامه. عرض میکنم. وقت در نتیجه اینکه حالا به مجتهد هم اگر خواسته باشیم بدیم، مبنایی که قبلا گفتیم که این یکی از نظرات هم اینه که خب در زمان امام هم گفتیم همه خمس باید به امام پرداخته بشه، اگر همون منصب را برای نواب امام هم قرار دادیم بگیم خب باید همه در اختیار او قرار بگیره، حالا مجتهد هر طور که مصلحت دید بپردازه همون طور که امام میپرداخت. نظرات دیگری که در مقام یکی دیگه باز از نظریات اینه که نه آقا، این که مرحوم صاحب جواهر روی این تکیه داره، میگه خب این مال به منزله مال مجهول المالکه، چون مجهول المالک نه فقط کسی است که ندانیم مالکش کیه، اگر بدانیم مالک کیه ولی دسترس به مالک نباشه باید صدقه داد از طرف مالک. خب در اون روایتی که در خاطر شریفتان هست که ما خوندیم در مورد زکات که گفت به این که ما صدقه ای را در مکه پیدا کردیم، چیزهایی را مال بعض از همزگانم که همون حجاج بود با خودمون تا کوفه آوردیم ولی نمیدانیم صاحبش کدام بلده و دسترس به صاحبش نداریم. امام فرمود که از طرف صاحبش صدقه بدید. گفتن خب این هم مال شخص ولیه است، ارواحنا فداست، حالا که نمیتونیم دسترس بهش نداریم ولی میدانیم مال محمد ابن الحسن جل الله فرجه و شریفه، اما حالا کجای یا بلغاس یا دامال گفت سخن که از بحر حق گویی، چه جا چه سریانی چه عبرانی، مکان که از بحر حق گیری چه جا بلغا چه جا بلسا. گفتن برای یه اصل در جا بلغا و جا بلسا، کجای جا بلغا کجای جا بلسا. خیلی خوب، پس چون نمیدنیم جاش را، این هم به منزله مجهول المالکه، باید از طرف ولی از صدقه داد. همچه از کنیم به فقرا به نیازمندان صدقه میدیم، ثوابش برسه به روح مطهر ولی از ارواح نافدا. خب این هم نظریه است که استاد فقط به دو نظریه بسنده کرده، یکیش همین نظریه است که جمعی هم این نظریه صاحب جواهر پسند دیدن. الان هم که میبینید بعض از آقایان مراجع منیسن صدقات ولی است در فلان روزی مثلا به طلاب داده میشه. بسیار. نظریه دیگر این است که آقا همه اینها در جایی است که ما علم به رضای امام در مصارف خاص نداشته باشیم، و الا اگر علم داریم که مصرف خاصی را امام است مطمئنم به او راضی است، دیگه بی خود سر بی صاحب چرا بتراشیم. مثل اینکه تشبیه میکنند که حالا یه مالی را ما میدونیم مال بیچاره مالکی بوده، فعلا هم در دسترس نیست، کجا هم رفته نمیدونیم، به کلی غائبه، اما زن و بچهش باقی موندن بی سرپرست، خانش هم در اثر سیل خراب شده، اینها نه مکانی دارند و نه معاشی دارند. خب یقینی است که قطر مسلمن احتیاج به این نداره که بگردیم دنبالش و استیزان کنیم حالا که در دسترس نیست. در آن جایی که قطع به رضایش داریم، با این پول خانه را می سازیم و معاش زن و بچه‌ش تأمین می کنیم. لذا میگن که استادم این نظریه را داره، کثیری از فقهای امام همینی دارن. میگن ما صرف کنیم در جایی که قطع به رضای امام داریم. و اگر قطع به رضا بود دیگه نوبت به تخیلات دیگر نمیرسه، حتی دادن به ایتام و بحث کنم ابناء السبیل و مساکین سادات هم لازم نیست، زیرا وقتی که آدم یقین داشت که صاحب مال راضی است مالش در یک جای خاصی صرف بشه، دیگه لازم نیست که ما بگردیم و با سریشم راه‌های دیگر پیدا کنیم. خب کجاست که ما قطع داریم به صرف؟ میگیم ما یقین داریم که تشیید مبانی دین و ترویج مذهب شیعه که مذهب اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله، این بهترین مصرفی است که امام زمان به او راضیه. خب چیکار کنیم؟ بدیم پس به جایی که تقویت دین و مذهب بشه و دفاع از مبانی اسلام و شریعت بشه. خب بر این اساس گفتم پس بدیم به حوزه های علمیه، که اینها بالاخره گفتش که نگهدارنده دین در عصر غیبت اینها هستند و این مجموعه هست که بالاخره دین را حفظ کرده و نگه داشته. این اجمالی از نظراته. اما حالا برای خاطر این که چون عرض کنن که مبانیی که ذکر کرده صاحب حدائق به اشارهی به بعض و از عدلشم بشه، چون خالی از فائده قطعا نیست، من این فرمایشات ایشون را بخوانم و بعد اشاره به ادله ایشون هم بکنیم و ببینیم که چه راهی شما انتخاب میکنید. فقط به فکر این نباشه که شکم خودمون را پر کنیم، ببینیم که کدام یک از اینها به واقع به نزدیک تره. اولین نظریه عزله جمیعا و الوصیت به من ثقت الی آخر الا وقت ظهوره علیه السلام. خب این که نظریه که غالبا قدما میگفتن، اونا فکر میکنن که امام زمان 10 سال دیگه 15 سال دیگه میاد انشالله ظهور میکنه، پس میگن 10 15 سال بدیم به کسی که وقتی آتش بودن به دستشون برسانه. نمیدونستن که آهن 1400 چند سال گذشته هنوز نیامده، کار بونجا رسیده که تشکیک در اصل وجود چنین کسی میشه؟ مگه یه آدم این همه مدت کجا اصلا از اولش ثابت نشده؟ گفتن یکی از حتی فضلای شیعه گفته که ما امامی که فقط راوی وجودش یک زن باشه نمیشه به این امام خیلی تکیه کرد. خود داستان حضرت مهدی را حضرت نجس خواجون فقط بیان کرده به اون صورت که حضرت عسکری اون شب بهشون فرمودن باشین و فلان. خب بنابراین دیگه حالا بعد عاشق عرض کنم که کاظم ما هم چند شب قبل از این روایات زیاد داره میخوان که کار به اونجا میرسه که صدی 90 شیعه دیگه اصلا میگن با معلوم نیست بله ما کن چنین امامی که هنوز که هنوز بعد از 1000 سال 2000 سال هنوز اولینشین عمری داشته که این همه طول کشیده و بعدم از کجا معلوم که مخواد بیاد، دیگه میگه بر اقل قلیلی باقی میمانند. حالا این بزرگانی اولین نظریه اینه که اکثر بزرگان قدیم مثل مفید و غیر ذالک اینا گفتیدن که نیاز داریم و از کنم که تا بدیم به دست آقا برسانیم، خودمون تا مدتی نگه میداریم، اگه در این آمایی که آمد امام ازون که میرین تقدیم میکنیم، نشد سفارش میکنیم به بچه بعد امام به وسیع مطمئنی که او برسانه. باز اگه او هم دید که نه نیامده تا آخر عمرش، من باز وصیت کنه به یک مرد ثقه دیگری تا برسانه. این یه نظریه است که عرض کردم این ناشی از اینه که به نظر میاد این آقایون فکر میکنن امام حسین 10 15 سال دیگه میاد، حداکثر 50 سال 60 سال دیگه میاد، اما دیگه این همه مدت طولانی چه کی قبضیت کنیم؟ بیا از زمان غیبت شروع کنیم این پولا رو هی جمع کنیم و کم کم میرسه به میلیاردها، صدها میلیارد هی جمع بشه، هی بدیم این وصیت کنیم، کم کم خب میشافن دیگه، از اون آقای وصی میشافن یا خودش میمیره یا ورثش. بابا مگه وقتی که در زمان داستان حضرت رضا سلام الله علیه خیلی معرکه بعد از موسی بن جعفر سلام الله علیه، برادران حضرت رضا کشاندن شه به محاکمه، آقا پوره بابا رو بگی بیا چی میگی همه رو گرفتی خودت، که مال خودت گرفتی، فلان گرفتی، حالا وصیت هم از این قبیل. وقتی بچه های امام این درد سرها رو درست میکنن، با اینکه موسی بن جعفر سلام الله علیه وصیت مفصلی کرد و در وصیت چند نفر شاهدی گرفت که آقا اینها همه امور در دست باید علی بن موسی باشه و دیگران حق هر زن ندارن، در این حال خود حضرت رضا رو کشندن به پای محاکمه تا اون اندازه برادراش از برادراش. و اگر این مسئله در آن زمان بوده، در وصیت که به طریق اولای میخوان به حمد ابن اسحاق خیلی خدمت شما باشه، حمد ابن اسحاق فردا میخواد بمیره، خیلی خوب یه نفر دیگر مثل خودش پیدا کنه، خیلی چه آدم صحیح و سالمی. باز بعد از او وصایای اون ورثه نمیان میگن آقا بیا بده ما، یا یاوشو نمیارن به شاپر از یک گوشه، یا مثلا این حرف ها خیلی این احتمالات انصافا نظریه اول. خب ولو بزرگانی همانند مفید و چنین شخصیاتی گفتن، اما اینا به نظر میرسه که نیام درک نکرده مثل زمان ما که انقدر بشاب زیاده، از کنیم بدبختی ها زیاده، یا مثلا فکر میگردن که خب حالا بچه های موسی بن جعفر امام رضا رو به محاکم بکشیدن، گفتن حالا قضیتون فی واقع معلوم نیست که دیگران خوبان هستن بکنن. اما با این طول زمان و با این مشکلاتی که هی در این جوامع بشری روز به روز اضافه میشه، انصافا این احتمال که حالا ما بیایم بگیم افسیت کنیم و بسپریم به دست دیگران، خیلی این احتمال از کنم که فکر اوغلایی زمان ما بسیار دوره، لذا این احتمال رو که باید گذاشت کنار. نمیگم امر محاله، یه امریست که واقعا اغلا اقوم نمیپسندن. الان ماهای رسی هم میگه خود ما جمع بشیم، عرض کنیم که ما به قول خود ما حالا متدین هم هستیم و آدم ها بیم بگیم آقا صدها میلیارد تومان را ما عرض کنیم بریم خدمت جناب آقایی که مرد متدینیست، آقای ما هر وقت خواستی بمیری لطفا وصیت کن این را یک کسی پیدا کن که او هم آدم خوبی باشه. حالا بله آفرین، عرض میکنم حضورتون که خود این خیلی چیزی بعیدی به نظر میاد که حالا آقای خودش خوب باشه، بعدش کنم که کجا گذشته که محفوظ بمانه که بچه های دیگه نفهمیده باشن، دوزم مطلع نشده باشه و ویلایی. حالا او بعد احتمال دیگری که گفتن بیان دفنش کنیم، مگر نه این است که در روایات داره که وقتی ولی از شیف بیارن زخائر از زمین راهر میشه و برای امام زمان برون میشه، خب این زخائر همین است که دفن کنیم و تا وقتی که امام زمان آمد این زخائری که در روایات داره پیدا میشه همین وجوهاتی است که دفن شده و به دست او برسه. خب حالا این بله؟ به قول شما اینم مثلا میشه در طلا و نقره با این پولای کاغذی که دفع کردیم که حالا اینم بذاریم توی پلاستیکایی، چون میگن پلاستیکا عمرشون تا 2000 سال 1500 سال ادامه داره. بله خیلی خوب تبدیلش کنیم به طلا و نقره. این طلا و نقره ها رو از کنم دفن کردنش، خب کجا دفنش کنیم، چطوری مس کنم که بررسی کنی در اعماق بله اینا. بنابراین حالا این اقوال که یه مقداری از قدمای امام رضوان الله علیهم نقل شده، اینها من فکر میکنم که مقداری حسن زنهایی که بزرگان در آن زمان داشتند و تقریبا مطمئن بودند، از طرف دیگر هم این که فکر میکردن مثلا ولی سلام الله علیه در این یه قرن دو قرن جدید میاد و کار حل میشه. حالا بنابراین ما بخونیم، یکی این که از ازله جمیعا و وصیت به من سقط الی آخر الی وقت ظهور علیه السلام الیه ذهب المفید فی المغنعه و استدل علیه بان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته فوجب حفظه الى وقت ايابه و يجري ذلك مجرى الزكات. گفتن خب این مثل که زکات رو در روایت داره که اگر از کنم که مستحق پیدا نشد ضبطش کنه حفظش کنه و سال بعد به مستحق برسانه یا وقتی مستحقین پیدا شدن به اونها برسانه. گفتن خب خمس هم همینطوره، مالکش امام زمانه، نگه دارین تا وقتی که به دست خودش برسانه. این یه قوله که از من به الیه ذهب ذاهب الی ما ذکرنا فی شطر الخمس الذی هو خالص للامام. نظریه دوم القول بالتحلیل و سقوطه مطلقا که نسبه بگیم حلال برای همه شیعیان دیگه سهم امام که در مختلف نسبت داده به سلار، در حدائق هم نسبت داده به فاضل خراسانی مرحوم سبزواری و شیخ او استادش محدث صالح بحرانی و جمله من المعاصرین. گرچه حالا این آقا نمیشه است که ما عبارت سلار که مراجعه کردیم چنین استفاده ای نمیشه. عرض کنم حضور که نظریه سوم قول به دفنه جمیعا که این را نقله در مقنعه و نهایه عن بعض الاصحاب استنادن به خبری که در کتاب مقنعه ذکر شده که ان الارض یظهر ان الارض تظهر کنوزها عند ظهور الامام علیه السلام و انه اذا قام دله الله علی الکنوز فیاخذها من کل مکان. بیایم بگیم پس سهم امام دفنش کنیم وقتی که آتش آوردن خداوند متعال به وسیله ملکی غیر داره که میگه اینجا را بشکافید پیدا میشه، اونجا را بشکافید پیدا میشه. خب در کجا دفنش کنیم؟ اقلا باید به جایی بریم که در 20 متر زیر زمین باشه دیگه، ولا این اگه سطح زمین باشه که سیدی غیر داره که باز در میاره ظاهرش میکنه، در اعماق زمین ببریم که بعد هم اونجا یه جایی به طوری بگذارن که محفوظ بمانه. و میگن در خزف اگر گذاشتیم مدت محفوظ میمانه، اما از اون خزف بالاتر پلاستیکه. اینم یک احتمال که خب البته العهدت و علی مدعی. احتمال دیگر دفع المصنف الی الاسنا، دفع الناس الی الاسنا. احتمال دستگاه چهارم که این که ما این سهم امام را هم بدیم به همون اصناف سگانه ای که عبارت از یتاما و مساکین و ابن السبیل، همونطوری که امام خودش این کار میکرد و طبق مرسله حماد. بعد گفتن این مذهب شیخ در کتاب نهایه است. قول پنجم این که بله همونطور دفع کنیم و بدیم، دفع نکنیم، بدیم به اصناف سلاسه و از کنم حق امام را از کنم که بله و یه قولشون که متعالم بهن از کنم حضورتون که این قول دیگر که سابقی به نسبت الی حصت الاصناف و صرفه علیهم و اما حقه فیجب حفظه الی ان یوصل الی و هو مذهب بالصلاح به ابن براج ابن ادریس و استحسنه العلامه در منتها و اختاره فی المختلف. این هم یه نظر از کنن که همونطور که گفتیم نگه داریم و وصیت کنیم و تا برسن به دست آقا ولی از ارواح نافدا. بعد هم آقای ابو السلام این دو تأیید کرده به این که بالاخره این منزل انفال خمسم هم امامش مثل انفاله و این مال شخصیه و کسی که منگه کان هر کسی به نرسانه به امام از کنم که کان آسیان لله سبحانه و مستحقا لعاجل لعنه و آجل العقاب ولا رخصت فی ذالک بما ورد من الحدیث فیها لأن فرد الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن بل إجماع من الأمة بل إجماع آل محمد صلى الله عليه وسلم على ثبوته وكيفية استحقاقه وخلاصه بيد دس خدا آغا برسه بحق الرجوع از النظريه هم نيست. قول الششم دفع حصة الأصناف إليهم حق صحيح. بله خب نگهداری بشه بشه وسیله، اونجا گفته که وصیت کنه، اینجا دیگه صحبت از وصیت کردن نیست، میگه باید بالاخره برسونیم. حالا بر صورتی که حالا بفهم مثل اون باشه، حالا ایشون آورده. قول ششم که از حق اصناف را بهشون بدیم و همچنین حصه امام را به اونها بدیم که این نظریه استقربه فی المختلف و نقله عن جمله من علمائنا و هو اختیار المحقق فی الشرایع بل مشهور بین المتأخرین من اصحابنا، که سهم امام هم باید داد به خود سادات. در این جهت مرحوم علامه استدلال کرده، برعرض کنم که به این قول به احادیثی که دال علی اباحة بعض للشیعه حال حضورهم فانها تقتضی اولویت اباحة انصابهم مع الحاجه فی حال غیبت الامام لاستغنائه و احتیاجهم. بدیم به همون سادات، چون او که مستغنیه ولی سادات نیازمندن. و ارز کنم من ان حصتهم لو قصرت ان حاجتهم لکان علی الامام اتمام، که مرسله حماد قبلا بر این دلالت داشت. نظریه هفتم صرف نسب اصناف اما حصه امام فیجب ایصالها مع الامکان و الا فتصرف الى الاسراف و مع تعذر ایصال یا عدم حاجت تباهل شیعه. این صحابه و سؤال گفته خب اگر ما سادات هم نیاز ندارن دیگه برای هر شیعه مباهه و لازم نیست که به دیگران برسانه. هشتم این که صرف هده امام را بگیم برای همه شیعه، نه دیگه اولاد پیغمبر بر دیگران مقدم نیستن، هر شیعی که نیاز داریم صحبه امام را به این میشه داد، که این قول را خیلی ها بر این باورند و خود مرحوم صاحب حدایق هم اینه پسندیده. محدث کاشانی هم در وافی مفاتی این نظریه را پسندیدن که بگیم برای شیعیان مطلقا مباهه سهم امام. قول نهم صرف سهم سادات به خودشون و سهم امام فی موالیه العارفین، به دوستان اهل بیت بدیم، اونایی که معتقد به امامتن. این قول اختیار ابن حمزه است، که ابن حمزه گفته بسیح اندی انه یقسم نصیبه علی موالیه العارفین به حق من اهل الفقر و السلاح و صداد. و این هم اگر باشه به درد ما طلبا انشالله میخوره. علاوه که میگه در مرسله هم همین را گفته، در مرسله گفته که علی الوالی ان یمونهم من عنده اذا نقص حقهم من الزکات، چطور شد که اگر زکات ناقص بود امام از خمس بیاد به اونها بده و اونها را مکفا کنه. و بعد روایت دیگرم در فارغ شده از همین باز مرسله و هو فرمود وارث من لا وارث له یعول من لا حیلت له. امام همین پولی که از باب وارث من لا وارث له میگیره یا سایر موارد، اعاله میکنه کسی که راهی و چاره ای نداره. بعد روایت محمد ابن یزید عن ابی الحسن الاول قال من لم یستطع ان یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا، به ما نمیتونه برسانه، به فقراء شیعیان ما برسانه. در مرسله صدوق عن صادق علیه السلام من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالحی موالینا. با توجه به این روایات گفتن که میتوان به همه فقراء شیعه داد، که الانه بعضی از فقهای ما هم به این عمل میکنن دو طبق این انجام میدن. اقوال دیگر هم به همین منوال، عمدتا اون دو نظریه‌ای که مرحوم استاد رو ناتکی میکنه، یکی نظر صاحب جواهر بود، یکی هم نظری که آقای حکیم و دیگران هم تاکید میکنن، میگن موارد علم به رضای امام علیه السلام باید صرف کرد. حالا اینم باید خود طرف هم میتونه، بله، بعض از فقها ها میگن به خود طرف وقتی علم به رضای امام داشت میتونه بده، ولیکن اکثرا میگم نه، چون باز اولا در تشخیص عبارت از مشهد جامع و شرائطه به او بدن، او اولاست در تشخیص موارد. والحمد لله.